بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و همه بینندگان عزیز و بزرگوارمون. ایام پربرکت ماه معظم شعبان در روزهای پایانیش بر همه عزیزان مبارک باشه. امیدوارم خدای متعال از مغفرت و رحمت خودش در این ایام پرفیض همه ما رو بهره‌مند کنه و اونچه رو که بین ما و ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی در اون ماه عزیز هست این موانع رو برطرف کنه به مغفرت خودش انشاءالله. در خدمت حضرت عالی و
خیلی ممنون و متشکر هستیم. ما در خدمت آقای حاج علی اکبری عزیز نکات قرآنی رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مرور میکردیم. از حق اعضا رسیدیم حق افعال و اونجا بود که امام سجاد علیه السلام اولین حق فعلی رو که در کتاب ارزشمندشون که در واقع مبنای بحث حدود 2 سال ماست خدمتون هستیم، از حق نماز آغاز کردن. این نشون میده که بر همه افعال مقدم نماز هست. در خدمت شما هستیم اونجا. از سوره طه فکر میکنم برای ما هدیه های خیلی خوبی داشتید. آیه 124 سوره طه رو فرمودید، بعد از اعراض ذکر خدا هم اشاره فرمودید و یک جمله خیلی خوب هم فرمودید. فرمودید که پناهگاه و تکیهگاه انسان، آرامگاه انسان نماز هست و هنگام نماز هست. تو پیام های مردم هم اشاره خیلی قشنگی داشتیم. خانم محترمی فرموده بودن که مدت ها بود اهل نماز نبودم، اما با شنیدن حرف های هفته گذشته حاج علی اکبری خودم رو آماده نماز کردم و شتاب کردم به سمت خواندن نماز.
الحمدلله. متن رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در نماز یک آهنگ و تراوت خاصی داره. فاما حق الصلاه فان تعلم انها وفاده الى الله و انک قائم بین یدی الله. امام علیه السلام حق نماز رو در این نکته کلیدی خلاصه میکنن که تو بدونی که نماز یعنی شرفیابی، یعنی حضور، یعنی میهمانی، قرار گرفتن در حضور پروردگار متعال و کوچیدن به سوی خدا و به همون تعبیری که عرض کردیم رفتن به آغوش رحمت بی‌پایان الهی. و انک قائم بین یدی الله، اینکه بدونی که در پیشگاه پروردگار متعال ایستادی. خب در یک چنین جایگاهی اگر انسان قرار گرفت و این رو متوجه شد و فهم کرد، اونگاه شایسته است که رسم ادب رو به جا بیاره، ادب بندگی رو، ادب حضور رو، ادب محضر رو، و در ظاهر، در باطن، در نوع ایستادن و نشستن و برخاستن و انجام افعال و انجام ارائه قرائت ها و اذکار و در همه اطوار نماز اون حالت ادب رو در نماز کاملا به جا بیاره. امام علیه السلام در ادامه همین متن نورانی به ما یادآوری میکنن که اینجا اونجاییست که تو باید هم خوف داشته باشی، هم رجا داشته باشی، هم قلبت مالامال از امید باشه به رحمت پروردگار متعال، هم نگران باشی به خاطر شرایطی که داری، ضعف معرفتی، ضعف در عمل، که نکنه حق یک چنین جایگاهی رو و این لحظات رو نتونی به جا بیاری. و در کمال آرامش و خضوع و فروتنی در اون جایگاه بیست و شروع کن به گفتگو با خدای متعال و مناجات با حضرت حق و از خدای متعال نجات خودت رو بخواه. این در حالی است که در لحظات نماز و تعظیم حق نماز در وضعیتی باش که قلبت در نماز حضور داشته باشه و به همه اون چه که به عنوان احکام و حدود و آداب برای نماز هست با دقت عمل کنی.
این یعنی حضور قلب.
این حضور قلب میگه مثلا واقعا با سرش، با ضمیرش، با همه وجودش گویا در نماز حضور داشته باشه. خب ما همونطور که به خوبی اشاره فرمودید به نظرمون رسید همراه با بینندگان بسیار عزیز این برنامه باصفا، برنامه یاد خدا که خدای متعال روزی میکنه یاد خودش رو مخصوصا در نماز که یک جلوه تام و تمامی از ذکر خدا تبارک و تعالی، امیدواریم که به اتفاق هم در این دقایقی که خدمتشون مشرف هستیم بریم به محضر قرآن کریم از نگاه خداوند نماز رو ببینیم تا این جمع‌بندی امام سجاد علیه السلام که وفادتون الالله، این قیام در پیشگاه خدا و ضیافت الهی و میهمان شدن در خانه کرم و رحمت الهی رو بتونیم بهتر درکش کنیم. آیات کریمه قرآنی معجزه میکنه، امکان نداره که انسان دل بده خودش رو در معرض شنیدن قرآن عظیم قرار بده مگر اینکه قرآن تسخیر میکنه، ذهن رو تسخیر میکنه، قلب رو تسخیر میکنه، تمام شخصیت انسان رو میگیره. سخن خداست و خدایی سخنه، میره در تمام لایه‌های وجود انسان. کافیه که ما دل بدیم به قرآن و خود رو بسپاریم. در هر موضوعی همین روش درسته، ما از نگاه خدا ببینیم مطلب رو و موضوع رو و جوانب مسئله رو. خب چی بهتر از این که ما نماز رو از نگاه خداوند ببینیم؟ راهش مراجعه به قرآن کریم. سعی کردیم در جلسات گذشته از همین روش استفاده کنیم. به امید خدای متعال امروز هم من نمونه‌هایی از آیات کریمه قرآنی رو اشاره خواهم کرد و تقدیم می‌کنم به اندیشه‌ها و دل‌های نورانی و آماده بینندگان عزیزمون تا انشالله نماز رو بهتر بشناسیم و در پرتو این شناخت و مددی که از قرآن کریم میگیریم بهتر بتونیم حق نماز رو ادا کنیم. خب آخرین نمونه‌ای که ما جلسه پیش سخن گفتیم و شما هم به زیبایی اشاره فرمودید آیه‌ای بود که از سوره مبارکه بقره آیه 45 و 46 هم خوندم براتون. خب در این آیه کریمه خدای متعال دعوت میکنه به کمک خواهی از نماز. استعینوا و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. الله اکبر و العظمة لله. ببینید دعوت به یاری خواهیه. خب همون جور که نوبت پیش عرض کردم ما تو نمازمون توی سوره مبارکه هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی از خدای متعال اون میخواییم، یاری میخواییم، کمک میخواییم و میدونیم فقط یاریگر او، تنها و تنها و تنها از ناحیه او که یاری و کمک اتفاق میفته. ما از خدای متعال برای پیمودن راه بندگی یاری میخواییم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جالبه که پروردگار متعال حالا ما رو که از او کمک خواستیم ارجاع میده به نماز. خیلی لطیفه به ما ما رو ارجاع میده به نماز. واستعینوا بالصبر و الصلاة، به صبر و نماز. این ترکیب هم ترکیب بسیار بدیع و زیبایی است و نقشی که صبر در حفظ ما، در نگهداری شخصیت ما در برابر تندباد حوادث، کشش گناه و دشواری انجام وظایف ایفا میکنه یک نقش حقیقتا ممتاز و شگفت انگیزی صبر. بلافاصله هم میفهمد و نماز، و البته بعد روی نماز یک تأکیدی شده و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، که این در احتمال برتر و برگزیده این انها به همین نماز برمیگرده و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، چون خشوع اصلا اون صفت ویژه مؤمن در نماز دیگه، یه فرمون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. لذا این خودش این به ما میگه که این انها یعنی نماز، چون احتمالات دیگری هم هست که حالا من عبور میکنم. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یادتون باشه که نماز با اینکه وظیفه آسانیه، خیلی شیرینه، خیلی دلپذیره، خیلی ملایمه، هماهنگ با نیازهای شما، با خواسته شما، با کشش فطرت شما، با این احوال یادتون باشه برای اون کسایی که خودخواه باشن، تکبر داشته باشن، برای اون کسایی که عظمت خداوند و بزرگی خداوند قلب اونها رو تسخیر نکرده باشه چیز سنگینیه. لکبیرتون، هر کاری رو حاضر انجام بده ولی خیلی سخت بشه باشه دو رکعت نماز رو بخونه، خیلی کارهای سخت دیگر رو انجام میده ولی نماز براش سنگین میاد. اینجا داره یکی یادآوری به ما میکنه که نماز در بستر خشوع در برابر پروردگار متعاله که به دل انسان مؤمن میشینه و براش روون میشه و میشه جزء طبع زندگیش و بعد به تدریج بهش اشتیاق پیدا میکنه، گرسنش میشه، تشنه نماز میشه، آتشش رو پیدا میکنه، بلکه از این نماز تا اون نماز این حالت آتش در او وجود داره تا به نماز برسه. خب همجور که عرض کردم این طبع زندگی ماست که پر از حوادث و گرفتاری ها و جاذبه ها و کشش ها و سختی هاست. اصلا طبع زندگیه ما توی این دنیا اینجوریه، خلط حلالها به حرامها و خیرها به شرها و حیاتها به موتها و حلوها به مرها لن یفسح الله تعالی لأولیاء. بیان امیر المومین علیه السلام در نهج البلاغه حتی فهمدن دنیا اینجوریه دیگه، خیر و شر درش آمیخته است، زندگی و مرگ درش آمیخته است، پیری و جوانی درش آمیخته است، موفقیت و شکست، نمیدونم سلامت و بیماری، همه چیز هست دیگه، شیرینی و تلخی. و دائما انسان در معرض این فراز و نشیب ها و این قبض و بست ها هست از اول تا آخرش. بنابراین نیاز داره که در لحظه لحظه زندگی، برای اینکه در صراط مستقیم بندگی باشه، از مدار بندگی خارج نشه، از عدد بندگی خارج نشه، نیازمند امداد الهی و مدد پروردگار متعال. خدای متعال این امداد خودش رو و عنایت خاص خودش رو تعبیه کرده در نماز و در دسترس ما قرار داده و بر ما فرض کرده، واجب کرده که از این ظرفیت عالی بهره‌مند بشیم، که بالاخره غفلت‌های ما و تنبلی‌های ما در شرایط عادی باعث میشه که انسان نتونه از این بالاخره بهره‌های عالی به روح خودش برسونه. با فریضه، با واجب کردن، خدای متعال این رو در اختیار ما قرار داده و به ما چشونده، نماز شده جزء واجبات زندگی ما، نمازهای پنجگانه. حالا قرارم از مراجعه دوباره به این آیه کریمه یادآوری دو نکته است که به نظرم اومد حیف این رو بهش توجه نکنیم. نکته اول عبارت است از این که نماز حقیقتا آرامش بخش برای انسان مؤمن تو مشکلات، تو گرفتاری ها، تو غم ها، تو قصه ها، تو شرایط سختی که تو مسیر زندگی پیش میاد. و اینجاست که وقتی بهش میرسه انسان مؤمن آروم میگیره و در اون آرامش میتونه تصمیم‌های درست بگیره و در اون آرامش میتونه خودش رو پیدا کنه. حالا این آرامش چه در آرامش در طوفان حوادثه، چه آرامش در طوفان هیجان‌ها، شهوات و امثال اینها، اونم خودش ماجرای دیگه.
و چقدر ما به اون گرفتاریم و مبتلاییم
دائما انسان در معنه. خب
و این نسخه چقدر میتونه
در روایات و در سیره جالبه که توصیه های مکرر هست، سیره هم همینطوره. توصیه هست که مثلا داریم از امام صادق علیه السلام خطاب به یکی از یارانشون به نام نسمع، حضرت بهش فرمودن فلانی چرا وقتی تو این چاله چوله ها میفتی به نماز پناه نمیبری؟ تو به نماز برس، پاشو برکت نماز بخون. دعوت میکنن حضرت خودتو، بعد آیه رو خوندن حضرت، مگه نشنیدی که خداوند فرمود به استعینو به صبر و صلاح، بگرد صبر و نماز کمک بگیر، نماز کمک بگیر. این یاداوری نمونه های زیادی هم داره در بخیر سیره اولیاء خدا هست که وقتی که تو شرایط سخت قرار می گرفتن بلافاصله پناه می بردن به نماز و خودشون رو به نماز می رسوندن تا همه دوستانشون و همه ارادتمندانشون این سیره رو یاد بگیرن، عمل بکنن. وقتی که احساس میکنن شهوات به اونها حمله کرده، احساس میکنن تنهان، شیاطین به اونها حمله کردن، احساس میکنن در معرض حمله شیطانن و الان شیطان میخواد در واقع بین اونها و لطف خدای متعال فاصله بندازه، احساس تنهایی که میکنن بلا فاصله از جا بلند شن، از قبل با خودشون قرار گذاشته باشن، سریع برخیزن، وضوئی بسازن، خودشون رو به سجاده برسونن و نمازی بخونن. حالا این که من عرض میکنم نماز مستحبه، همین با همین نیت استعانت از نماز، یه دو رکعت نماز بخونیم و از نماز کمک بگیریم. گاهی استخاره است، سر دوراهی هستیم، تردید هستیم، یه تصمیمی میخوایم بگیریم، خب پاشیم یه دو رکعت پناه ببریم به نماز، از این حیرت خارج بشیم، دلمون گرم بشه برای انجام یه کار مهم.
این دو رکعت نماز ایجاد طلب خیر میکنه،
میگن نماز استخاره.
یعنی بعدش هم استخاره نمیکنن؟
نه نه، استخاره اصلا
برای طلب راه نشون میده،
طلب خیره. بله، تصمیم گرفتی منتها نگرانی داری، خب از نماز کمک بگیر، برو به محضر پروردگار متعال و تو قالب نماز که خدا میپسنده و خدا نگاه میکنه و لبیک میگه، خود رو به نماز برسون. و از این قبیل گاهی بعضی احساس میکنن گرفتاری ها اونا رو احاطه کرده، مشکلات خاصی پیچیده سر راهشونه، یا یک غمی، یک قصه سنگینی اونا رو در بر گرفته. گاهی انسان از یک خصلت بد رنج میبره، احساس میکنه که کمک میخواد، زورش نمیرسه، احساس حسادت میکنه، زورش نمیرسه که خودش رو از این حالت خارج بکنه، احساس عجب میکنه، میبینه سنگینه این درگیری با نفس اماره، خب پناهنده بشه به نماز و استعینو به صبر رسول، بگه خدای خودت گفتی منم اومدم، من از نماز کمک میخوام. وارد نماز که بشه و این گشایش رو میبینه، این کمک و امداد پروردگار متعال رو میبینه. نکته دوم این ذیل آیه کریمه که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. چه کسی میتونه از نماز خوب کمک بگیره و استفاده بگیره؟ اون کسی که به مقام خشوع برسه، یعنی اون لذت خشوع در نماز رو درک کرده باشه. چگونه میتونیم به اون خشوع دست پیدا بکنیم؟ وقتی که انسان باورش شده باشه که میره به ملاقات خداوند، میره به ملاقات الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون،
و قراره که برگرده
خدمت ایش، و این میشه پشتیبان انسان برای اینکه بتونه به اون ظرفیت عظیم نماز دسترسی پیدا بکنه. ما از نمازمون خیلی بر من عذرخواهی میکنم به بینندگان عزیزمون که خسارت نمیکنم، میگم ما یعنی من و کسایی که امثال من هستن، بهرمون و استفادهمون از نماز بهره اندکیه و اکتفا میکنیم معمولا به مقدار کم.
خیلی ممنونم و متشکر. انشاءالله تأمل کوتاهی میکنیم، تلاوتی از کریمه یا قرآن کریم رو میشنویم، با جان و دلمون صفا پیدا میکنیم. میایم امروز داریم راجع به یک مسکن واقعی و نه یک مسکن مقطعی صحبت میکنیم، آرامشی که امروز گم شده خیلی هاست، کلاس های انرژی درمانی و نسخه های آنچنانی و داروهای شیمیایی خیلی گران که بریم تلاش کنیم پیدا کنیم از فلان کشور، از فلان داروخانه، که یک آرامش، اون هم آرامش که صرفا خواب آوره و قرار ما رو لحظاتی غافل کنه، نه اینکه درمان کنه و بخو فرمایش شما روش حل مسئله باشه. اما این نمازی که امروز شما از قرآن بر ما هدیه آوردید میتونه اصلا جان آدم رو آرام کنه. این استخاره که میفرمایید، ما خیلی وقتا استخاره رو فقط به معنای استخاره به معنای خوب و بد آمدن نگاه کردیم، شاید بخشی از جامعه ما این شکلی نگاه میکنه، اما شما میفرمایید نه، انسان حیرانه که این روزا همیشه پیش میاد برامون تو تصمیمات و فضا گرد و غبار آلوده. این دو رکعت نماز یک دفعه آدم رو آرام میکنه و آدم چشمش باز میشه، مسیر خوب رو
میتونه
انتخاب. خیلی ممنونم که با ما همراه هستیم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون و بزرگواریتون و خصوصا تعظیم میکنم به عزیزانی که مشارکت در بحث میکنن و برنامه ما رو منور میکنن به نور کلامی که برای ما ارسال میکنن. دست نوشته های شما، پیام های شما باعث افتخار برای ما، باعث کمال هست برای برنامه یاد خدا. حاج آقای حاج علی اکبری، نکته خیلی خوبی فرمودید. حالا بجز آرامش بخش بودن نماز، یک فرمول طلایی به ما یاد دادید. کلیدهای واقعی همین حرفاست، همین آیات هست. فرمودید که راه رسیدن به خشوع، خشوعی که تو آیات قرآن میگن خاشعون، راه رسیدن بهش باوره، این که ما قراره با خدا ملاقات کنیم و باور این که قراره که برسیم برگردیم. انا الیه
راجعون. ببین اگر کسی به این نکته توجه پیدا بکنه که در یک نگاه عمیق، نگاه سطحی نه، در یک نگاه عمیق به این نتیجه برسه که من تو این عالم دستم به هیچ کس و هیچ چیزی بندی، ببینید یک سلسله توهمات خیالاته، فقط و فقط اوست و بس. سراسر وجود من نیازه و ضعفه و بیرون از منم همه همین در همین ویژگی با من مشترکن و این تو فقر، انتم الفقراء الی الله، فقر تو ذات ما، تو تمام وجود ما، تو تک تک سلولهای ما جاریه و تو تمام اتم های این عالم و ذرات این عالم چیزی که هست فقره و غنی فقط اوست. و شما احساس کنید توی چنین وضعی کی میخواد به فریاد ما برسه؟ کی میخواد دست ما رو بگیره؟ خودش فرموده بیایید دیگه، آغوشش بازه برای اینکه شما رو استقبال بکنن، تحویلتون بگیره. ببینید توی مناجات شریف شعبانیه چه ورود زیبایی دارید، همین روزهای آخر ماه معظم شعبان هم بیشتر خونده بشه انشاءالله، با اون ورودی خیلی زیبایی که در همین مناجات نورانی هست که اللهم صل علی محمد و آله و اسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندایی اذا نادیتک و اقبل علی اذا فقط حربت الیک، فقط حربت الیک، من گریختم به سوی
فراریم،
اومدم به دامن لطف تو، حرفت و وقفت و بین یدیک. فهم دقیقا تو نمازه، اصلا معناش تو نمازه.
بعدم اینجا فکر میکنم جلسه اول راجع به این وقفت و بین یدیک،
وقفت و بین یدیک، مستکینا لک، متورعن الیک،
یعنی تو مشت تو هم خدا،
راجیا لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی، همه چیز منو میدونی، ظاهر منو میدونی، باطن حاجت من رو خبر داری. با یک چنین احساسی، یه بیان خیلی زیبایی در این دعای نورانی جوشن کبیر هست، خیلی زیباست. حال انسان تو نمازه، یعنی شما کسی که گریخته از خطرها، از خطر نبض، از شر و گرفتاری هایی که او رو تهدید میکنه، از دعوت های شیطان، از جاذبه های دنیایی، از همین رو گریخته و احساس بیپناهی میکنه، نگاه میکنه میبینه پناه اصلی در نزدیکترین جایگاه او، قریبون و امنی قریبون. خب اینجا کمک خواهی میخواد بکنه، خب کمک خداست دیگه، راهش هم که به بیاد داده، وایستا به نماز دیگه. یا آسن من استعفمه، یا راخ من استرخمه، یا ناصر من استنصره. خب ما آسن کیه؟ نگهدارنده کیه؟ یار کیه؟ یا مکرم من استکرمه، تعبیر رو نگاه کنید، خطاب به خدا انسان، یا صریح من استصفخه، وقتی که من فریاد میزنم کیه که میتونه به فریاد من برسه؟ یا مغیث من استغاثه، پناهگاه کیه؟ من که گرفتار گناهم کی میتونه من رو از گناه نجات بده؟ یا غافر من استغفره، یا حافظ من استحفظه، یا مرشد من استرشده، یا معین من استعانه. کسی که کمک میخواد کمکش کیه جز تو؟ تو نماز یک چنین احساسی انسان مؤمن پیدا میکنه و به این ترتیب میره در آغوش رحمت الهی و مورد عنایت قرار میگه. جالبه من همینجا برم سراغ آیه بعدی و این آیه چقدر قشنگه، چقدر زیبا. حیف که نصیبمون کم از معارف قرآن. این آیه 31 سوره مبارکه ابراهیمه. ببینید این آیه چقدر لطیفه. خدای متعال میفرماد قل، خطاب به پیغمبرشم، قل عبادی، چقدر تعبیر قشنگه، قل لعبادی، به بنده های من بگو، خبر بهشون بده. به تمام آیات قرآنی مضمون همین رو داره که خب باید پیغمبر بیاد بگه، اما یه جایی نه، میگه قل
عبادی.
قل اولا خود این کلمه قل، ثانیا لعبادی، بنده های من، به بنده های من بگو، یعنی اونایی که غیر از من کسی رو ندارن، مولاشون منم، ربشون منم، ولیشون منم، خالقشون منم، رازقشون منم، اول و آخر سر و کارشون با منه، به اینا خبر بده ها. اون خبره چیه؟ که باید پیغمبر رسول رحمت و خیر و برکت باید بیاد به ما خبر بده. قل عبادی، کدوم بنده ها؟ الذین آمنو، اونایی که به من ایمان آوردن، باور کردن ولایت من رو، ربوبیت من رو، خالقیت من رو، رازقیت من رو باور کردن، به اینا خبر بده. چی بهشون خبر بدن؟ به اینا بگو یقیم الصلاه. چقدر لطیفه این قل عبادی الذین آمنو یقیم الصلاه، نماز رو برپا کنن، خودشون رو به نماز برسونن. و البته بلافاصله جالب این ترکیب دوگانه ها، و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، و از اون چیزایی که من بهشون روزی کردم، چه در خفا و در سر چه در آشکار، از اونها انفاق کنن. آبرو بهشون دادم، علم دادم، معنویتی دادم، هدایتی نصیب اونها شده، دیگران رو هم بهره‌مند کنن، مالی دادم، مکنتی دادم. خب یادشون باشه که اینا رو من دادم دیگه، اگه مال خودشون نیست، اینا خودشون هم مال خودشون نیستن که کسی مالکیتی نداره، که یه امکانیه در دسترسشون. یقیم الصلاه، قل عبادی الذین آمنوا یقیم الصلاه و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. خب وقت و غنیمت بشمرن برای نماز و بهره‌مندی و برای انفاق و سوددهی ظاهری که سود بردن واقعیه، چون کسی که انفاق میکنه در واقع داره به سود حقیقی خودش رو متصل میکنه. اما اون نکته که عرض کردیم وقت رو غنیمت بشمریم، یعنی خیال نکنید همیشه هم این امکان پناه بردن و بهره‌مند شدن و فیض بردن از نماز، مخصوصا نماز واجب، مخصوصا نماز واجب و فریضه که ظرفیتش غیر قابل تصوره، و البته نمازهای مستحبی به ویژه نوافل، خیال نکنن همیشه این در دست رسه. نه، این بساط فیض و قرب و لطف الهی و عنایت خاص الهی که میتونی تو پناهنده بشی، میتونی بری بهره ببری از این گنجینه های لطف الهی و خزائن ابدی لطف پروردگار، میتونی بری بهره مند بشی، توشه حیات ابدی تو برداری، خیال میکنی همیشه میشه؟ خیال میکنی همیشه در دسترسته؟ خیال میکنی همیشه برات امکان داره اون چیزی که به امانت بهت سپرده شده بود دیگران رو سهیم کنی تا به حظ ابدی ازش دریافت بکن، همیشه میتونی انفاق بکنی؟ این خبرها نیست. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلاف، یه روزی در پیشه، خیلی هم سریع میرسه که اونجا دیگه نه شما میتونی تجارتی داشته باشی، نه میتونی رفاقتی داشته باشی. یعنی این چیزی که اینجا ما میشناسیم از میدان اقدام، اینا همش از دست شما خارج میشه و از شما گرفته میشه. خب این آیه خیلی پیام داره، ولی پیام لطیفش که حقیقتا دلبری میکنه. من یه وقتی احساس کردم کاش این شهدش و این شیرینیش به دل ماها بریزه و بشینه،
چشانده
بشه، بچشونن. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، به بنده های من که خود من ایمان دارم، نه کسی حقی به من کافر باشه،
همه قبول دارم،
قبول دارید که مؤمنید دیگه،
فطرتشون،
بله فطرتتون، بلکه خب حالا اهل ایمان، قل عبادی الذین آمنوا، که به شرف ایمان مشرف شدن، من اونا رو از این توفیق هم بهره مند کردم که مؤمنن. خب چرا کوتاهی میکنید؟ یقیم و صلاح، این خبر ویژه رو به اونها بده که خودشون رو به نماز برسونن و نمازشون رو اقامه کنن و از ظرفیت انفاق بهره مند بشن. من وقت رو غنیمت میشمارم. یک آیه بسیار مشهور قرآن کریم رو هم یادآوری میکنم. ببینید نماز از نگاه خدا، نماز رو ببینیم کجاست، تو نگاه پروردگار متعال و ارزش گذاری حضرت حق. این آیه کریمه رو همه بارها شنیدن، چه بسا از حفظ هستن. آیه 45 سوره مبارکه عنکبوت فرمود اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تا اینجا هممون شنیدیم و خوندیم که خدا متعال فرمان به اقامه نماز میده، بلافاصله به ما هم یادآوری میکنه که این نمازه، که ان الصلاة همین نمازه، نمازی که بر شما واجب شده، که میتونه شما رو صیانت کنه، شخص شما رو، جامعه شما رو، خانواده شما رو، محیط شما رو از انواع و اقسام بدی ها و زشتی ها و از فحشا و منکر، زشتی های علنی، زشتی هایی که زشت دانسته میشه، بدی هایی که بد دونسته نمیشه متاسفانه و جاری میشه و حیات طیبه رو بر باد فنا میده و بهار زندگی شما رو پژمرده میکنه. خب این نمازه که این قدرت رو داره که شما رو حفظ کنه، نهیتون کنه، نگهتون داره. حالا تا اینجاش رو همه خوندن و این نکته هم میدونیم که شاخص نماز واقعی اون نمازیه که ما رو حفظ کنه، یعنی اونجایی که انسان احساس میکنه که این نماز داره منو نگه میداره از اینکه بیفتم به دام شیطان، معلوم میشه نماز بوده. اون نمازیه که با حضور، با خشوع، با طهارت، با ادبه. اما بلا فاصله این نکته عجیب اینجا یادآوری شده که ما کمتر عرض کردم اینو میخونیم، ولذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون.
سلام، اجازه بگیرم این آیه رو بعد از این تأمل کوتاه، این تیکه از آیه رو، دلم نمیاد پشت هم این حرف زده باشه، دلم میخواد که یه مقداری توجه مردم رو بیشتر جلب کنم به این بخشی که به فرمای شما نکته خیلی لطیفی است در این آیه و نکته تکان دهنده است. انشاءالله بعد از تلاوت آیه ای از قرآن کریم برمیگردیم. 7-8 دقیقه تا پایان زمان داریم، محضرتون خواهیم بود. فرمودید که ولذکر الله اکبر، این لطیف ترین بخش آیه است. در خدمت هستیم.
ملاحظه کنید فرمان به اقامه نماز داده میشه در این آیه کریمه بلافاصله هم این سخن به میان میاد که این نماز یکی از کارکردهای فوق‌العاده‌اش اینه که این قدرت رو داره، چون که در همون آیه استعانت گفتیم این قدرت رو داره که شما رو از ابتلاء به فحشا و منکر باز بداره. از هم کردیم شاخصه. اما یه جمله عجیبی اینجا هست که کمتر بهش توجه میشه و این جمله ولذکر الله اکبر، یا و یاد خداست، از با تأکید لام و لا ذکر الله اکبر، و این یاد خداست که بزرگتره، اکبر از هر چی که شما فکر میکنید در خرد شما، در عقل شما، در فهم بشر بزرگتره. ای دقت کرده باشید این کلمه ذکر رو و لذکر رو که بذاریم کنار میشه الله اکبر، الله اکبر و لذکر الله اکبر، و یاد خداست که بزرگتره، بزرگتر از هر چیزی که شما فکر کنید. یعنی شما به نظرتون سنگین اومد که همین نماز که ما وای میسیم میخونیم میتونه انسان رو حفاظت کنه از ابتلا به این همه آفتها و آسیبها و فحشا و منکرات، میتونه عصمت ایجاد کنه، میتونه حفاظت، چطور ممکنه؟ این ولذکر الله اکبر جواب این سؤال مقدره در ذهن ها. منتها جالبه دو جور معنا میشه، هر دو جور شیرینه، منتها دومی شیرین تره. اولیش اینه که بله خب ذکر خداست، اگر حقیقت نماز رو شما بهش برسید که یاده و ذکره و توجه به این که در حضور او هستی، هم وفادتون الله تعالی که در متن رساله او، اگه این رو باور کرده باشید ذکر خدا اثرش بزرگتر از این حرف هاست که شما خیال میکنید. این که چیزی نیست، دقت کنید، این که چیزی نیست که شما و جامعه رو از فحشا و منکر میتونه نگهداری کنه و سیانت کنه و حفاظت بکنه. این یک نکته. اما نکته لطیف‌تر از این، پس اینجوری معنا کردیم، یعنی یاد خداوند، یادی که شما از خدا میکنی بزرگتر از این حرف هاست تأثیرش. اما معنای دومش که به نظر من به نظر لطیف‌تره اینه ولذکر الله اکبر، اینجا فاعلی معنی میکنه. ولذکر الله اکبر یعنی و این که خداوند بنده خودش رو یاد میکنه، این خیلی بزرگه. چی فکر کردید شما؟ برمیگردونه ما رو به همون آیه مشهور که اذکرونی اذکرکم، اونجا فرمود از من یاد کنید تا از شما یاد کنم. خب وقتی شما به نماز میرید خدا رو یاد میکنید دیگه، بازتاب این که شما خدا رو یاد کردید چیه؟ اذکرکم، خدا میگه خدا من شما رو یاد میکنم. یاد خدا برای شما این سرمایه بزرگه. ولذکر الله اکبر، او از شما یاد میکنه، شما رو میگیره، حفظتون میکنه، نگهداریتون میکنه، پرورشتون میده، پروازتون میده، از دست شیاطین و شیطانک های جن و انس و دامها شما رو حفظ میکنه منش. ولذکر الله اکبر، چون خدا وعده کرد به شما، فرمود اذکرونی اذکرکم. شما حالا رفتید در نماز یاد کردید از خدا، الان خداست که از شما یاد میکنه، و این یاد خدا نسبت به شما سرازیر شدن لطفش و کرمش و مهرش و محبتش و کمکش و اعانش درباره شما، و همین هم هست که شما رو و جامعه شما رو حفاظت میکنه. علاوه بر این قدر بدونیم نماز رو، حق نماز رو ادا کنیم. نماز حقش ناشناخته است آقای فیرست عزیزان بیننده، نماز رو نمیشناسیم، قدرش رو نمیدونیم. خدا میدونه چه خبره، چرا اینقدر تأکید میکنن، چرا اینقدر سفارش میکنن، سفارش اولیا، سفارش پیامبر اعظم، سفارش امیرالمؤمنین، سفارش حضرت زهرا، چیه این نماز که تو اون لحظه آخر تو اون شرایط بسیار سخت سید الشهدا علیه السلام نماز جماعت برگزار میکنه وسط معرکه، مگه چه خبره در نماز؟ خودمون رو باید به نماز برسونیم و باور کنیم که ولذکر الله
اکبر
اکبر
به هر دو معنا،
به هر دو معنا،
همین که خیلی بزرگه، این
خیلی بزرگه،
خیلی آرامش بخشه، خیلی تسکین دهنده است، خیلی جلوگیری میکنه از گناه، خیلی دست، و همین که قراره که خدا از ما یاد کنه،
ولذکر الله
یادمون
نه، این که او شما رو یاد میکنه که خیلی بزرگتر از اینه که شما از او یاد میکنید.
از آقا دعا میکنید،
امیدوارم
آخرین جلسه ایست قبل از ماه،
قبل از ماه مبارک رمضان، خدا رو قسم میدیم به حق صاحب زمان و به حقیقت اون حضرت علیه السلام، خدا رو قسم میدیم به نمازش، به نیازش، به ذکرش، به رکوعش، به سجدهش، به تحلیلش، به تکبیرش، به تسبیحش، به تنزیهش، به استغفارش. خدا امتحار رو در این لحظات نورانی از این غروب آخرین روزهای ماه معظم شعبان قسم میدیم ما رو مشمول مغفرت خودش و رحمت خودش قرار بده، موانع بین ما و ماه مبارک رمضان رو برطرف کنه و نصیب ما رو از نماز فراوان قرار بده و توفیق نماز واقعی رو نصیب همه ما بفرمایید انشاءالله.